که در واقع به من اطلاع دادن از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، فکر میکنم احتمالاً 3 الی 4 نفر از مقامات وزارت خارجه دولت طالبان احتمالاً در همایش ما حضور پیدا خواهند کرد، اما مقام های اینها رو به من هنوز اعلام نکردن با توجه به تغییری که احتمال داره در روز آخر در برنامه همایش ایجاد شه، ولی من میدونم که احتمالاً به حضور 3 نفر از اینها قطعی است، اون 1 نفر دیگر احتمالاً هنوز دارن رایزنی میکنن که حضور پیدا کنن. از خود مقامات ایرانی هم به احتمال زیاد در واقع خود سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان احتمالاً شرکت کنه و بعضی از سفرهای سابق هستن، سفیر قبلی هست، سفیر پیشین هست در واقع، و اساتید دانشگاهی که خب متخصصان حوزه آسیا مرکزی افغانستان هستن، از دانشگاه تهران، تربیت مدرس شیراز، خود دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یزد و دانشگاه دیگر ایران، و خود کارشناسان از خود دوستان افغانستانی ما از دانشگاه مختلف کشور هم حضور پیدا خواهند کرد.
خب گفتگوی بود با محترم آرش بیدالله خانی، دبیر علمی همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده که قرار است در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود. ما همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. رویداد دیگر این که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز در صفحه توییتر خود نوشته است که سید حسن مرتضوی معاون این سفارت با مولوی خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرد و درباره همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای تبادل نظر کرد. سفارت ایران در کابل همچنین نوشته است که در این ملاقات روی تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور و تبادل حیات‌های فرهنگی، دینی و رسانه‌ای بحث صورت گرفته است. گفتنی است که قبل از این نیز جمهوری اسلامی ایران در قسمت تهیه برنامه‌های رسانه‌ای با حکومت طالبان اعلام آمادگی کرده بود. دیروز روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. مراسم بزرگداشت این حکیم و شاعر بزرگ زبان فارسی طی 2 روز گذشته در محل آرامگاه این شاعر بزرگ برگزار شد و مراسم ویژه دیگر نیز تا 3 جوزا در محل آرامگاه وی و برخی از شهرهای دیگر خراسان رضوی برگزار خواهد شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده دیروز با دکتر صاحب علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و شاهنامه شناس برجسته ایرانی گفتگویی داشت که بخش نخستان دیروز تقدیم شما شد، اما در بخش دوم این گفتگو دکتر قیامتی در مورد جایگاه افغانستان کنونی در شاهنامه و همچنین در مورد زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت میکند که دعوت میکنم بشنوید.
این مرزهای ایران بزرگ فرهنگی رو وقتی فردوسی داره مشخص میکنه، بیشتر این نامها در افغانستان کنونی از ایران به کوهندر آید، نخست در قرچگان از در بوم بود، دیگر طالقان تا در فاریاب، حمیدون در برخ تا اندرا، پل استان این صدای پیج فرودگاه، دیگر طالقان تا در فاریاب، حمیدون در برخ تا اندرا، دیگر پنچیو و در بامیان سر مرز ایران و جای کیان، دیگر گوزگانان فرخوند جای، نهاده از نام از جهان کت خدای، دیگر مولیان تا در بدخشان، همین است از آن پادشاهی نشان، ز کشمیر و بس کابل و قنده ها، همین است از آن پادشاهی نشان. اینها نشون دهنده این جغرافیای ستور نیست که خب سمرقند و بخارا و مرو و بلخ، و شما بلخ رو در شاهنامه نیست قبلگاه ایرانی ها هست و ویژه است، یا مثلا جایگاه هرات رو یا حریر رو در شاهنامه ببینید، جایگاه زفر رو ببینید، بخارا، مرز، گنجه، همه اینها نشون دهنده اینه که فردوسی و شاهنامه بزرگترین کتابی است که میتواند حوزه تمدنی ما رو و مشترکات ما رو، میراث مشترک ما رو به هم پیوند بده. اون آیین هایی که فردوسی در شاهنامه بیان کرده، امروز اون آیین ها رو در سوگواری و خاکسپاری، در عروسی ها ما میتونیم ببینیم، چه در بلخ، چه در تراز، چه در تبرقند بخارا و چه در نیشابور و طوس و اصفهان. اینها نشون دهنده این جغرافیای ستر نیست که فردوسی برای ما در پهنه اقلیم فرهنگی ایران زمین مشخص کرده، اونم ایران بزرگ فرهنگی و به ویژه خراسان که برای فردوسی فوق‌العاده میشه. از شما واژه‌های خراسانی که در شاهنامه آمده، اگر قرار باشه آماری بگیریم، بالغ بر 100 واژه ویژه خراسانی است که امروزه میبینیم شاید در لغات دیگر ایران از بین رفته، اما مردمان خراسان مثلا در حرات، در بلخ، در تربت جام کنونی ایران میبینیم که این واژه‌ها رو همچنان دارن واگویه میکنن و میگویند و مرزها برای ما مشخص شده. همین خاطر که ما میبینیم سمنگان در افغانستان هست، در ایران هست، در ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان هم سمنگان داریم، دهکده سهراب داریم، دهکده زال داریم، قلعه ضحاک داریم. این نشون دهنده این جغرافیای شاهنامه است.
بدون شک فردوسی خب بزرگترین شاعر پارسیگو هست که در جهان از شهرت فراگیری برخورداره. متاسفانه آنچنان که باید ما از جزئیات زندگی فردوسی اطلاعات در دست نداریم. علت چی میتونه باشه؟
علتش ببینید اینکه نام فردوسی بعد از خودش و حتی زمان خودش به نحوی خیلی مورد استقبال نبود، به خاطر اینکه در دوره دوم حکومت غزنویان شاید خیلی تحت تاثیر سیاستهایی که در فرمانروایان بغداد بود، شاید خیلی نام فردوسی و شاهنامه بردن، حتی می‌بینیم با خود فردوسی و خاکسپاری او برخورد میشه، اتهام‌هایی به فردوسی بعداً زده میشه و حتی تاریخ‌های بزرگی مثل تاریخ بیهقی، یمینی و بسیاری از تاریخ‌های دیگه نام فردوسی رو نمیارن و شاید یا جرأت این رو ندارن که نام فردوسی رو بیارن و حتی بعضی شعرا هم فردوسی رو به نوعی متهم میکنن، موقع موقع نسب گبر آتش پرست به یاد دهر موقع ده. یکی دلیل اینه، یک دلیلش افسانه سرایی هایی است که خب منابع دست اول برای فردوسی پدید آوردن، حالا مثل چهار مقاله، بخشش البته قطعا نمیتونیم همه اونا رو افسانه بدونیم، بخشش واقعیت و بخش دیگر هم شاید افسانه است و به همین خاطره که به نحو زندگی فردوسی و اطلاعاتی در مورد زندگی فردوسی دارن در غباری از ابهام فرو رفته و شاید کمتر کسی بتونه امروز دقیق و مشخص برای ما بگه که حتی تاریخ درگذشت فردوسی دقیقاً چون این زمانی است، یا حتی تاریخ تولدش، زادروزش. برای ما فقط تنها تاریخ که میتونیم بگیم اون چیزی است که در خود شاهنامه آمده، تاریخ پایان و سرایش شاهنامه است. بقیه موارد رو ما نمیتونیم به آشکاری و محکم. و نکته دیگه است اینکه ایران فراموش شده بود دیگه، بعد از حاکمیت قرن پنجم به این طرف تقریبا اون چراغ ایران فروکش میکنه، احساسات ملی فروکش میکنه و اینم دلیلی میتونه باشه برای اینکه ما اطلاعات کمتری داریم از شاهنامه و از فردوسی و از زندگی فردوسی و جزئیات زندگیش. حداقل
خب صحبت‌های زیبای دکتر صاحب علیرضا قیامتی بود، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و شاهنامه شناس برجسته ایرانی، در رابطه با جایگاه افغانستان کنونی در شاهنامه. همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. یک رویداد مهم دیگر این که وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرده که چین می‌خواهد در بخش نفت و گاز افغانستان سرمایه‌گذاری کند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان گفته این وزارت برای سرمایه گذاران سهولت‌های لازم را فراهم خواهد کرد. همچنین اتاق صنایع و معادن افغانستان به این باور است که حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بر کاهش فقر تأثیر مهم دارد. پیش از این وزارت صنعت و تجارت آمار داده است که چین به ارزش 2 میلیارد دلار در 1.5 سال پسین در افغانستان سرمایه گذاری کرده. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که با اتفاق بشنویم.
شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در کابل با برخی از سرمایه گذاران چینی دیدار کرده و گفته که به زودی بخشی از معادن افغانستان را برای تقویت اقتصاد کشور و افزایش زمینه‌های اشتغال زایی پترولیم حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران چینی در این دیدار از علاقمندی شرکت های چینی برای سرمایه گذاری روی معادن نفت و گاز افغانستان خبر داده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز از علاقمندی شرکت های خارجی بالای منابع مدنی افغانستان استقبال کرده و گفته که افغانستان دارای منابع سرشار از نفت و گاز است و این وزارت به زودی بعضی از این معادن را به اعلام خواهند سپرد.
وزیر صاحب محترم از سرمایه‌گذاری شان استقبال نموده گفتند که افغانستان دارای منابع بسیار غنی از نفت و گاز بوده و ما قرار است در آینده نزدیک یک تعداد ساحات نفت و گاز افغانستان را جهت اکتشاف و استخراج به اعلان بدیم که این کمپانی به شمول تمام کمپانی ها می تواند طبق اصول و طرز العمل بر آن اشتراک و سرمایه‌گذاری نماید.
با این حال بر اساس گزارش ها منابع طبیعی افغانستان در حدود بیش از 3 تریلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است که از جمله 11% منابع طبیعی جهان را تشکیل می‌دهد. از این رو کشورهای جهان تمایل دارند در کنار روابط سیاسی مناسبات خوب اقتصادی نیز با افغانستان داشته باشند. محمد ابراهیم اصغر آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه.
من فکر میکنم که هر جایی که قرارداد در مورد معادن صورت میگیره، موضوع کاریابی، موضوع اشتغال و موضوع اقتصادی یک کشور در بر میگیرد. اما اینکه اداره طالبان با کدام نحوه، با کدام مسائل حقوقی با جانب مقابل خود تعامل میکنن یا معامله میکنن، این مهم از او گپ است. شما میفهمید که در شرایطی که اداره طالبان که سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، در صدد دی است که چطور بتونه شورای اقتصادی را از طریق معادن و دیگر منابع برای اداره خود جستجو کنند.
از سوی حمزکی رسولی آگاه مسائل اقتصادی میگوید سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان برای بقای اقتصاد کشور حیاتی بوده، اما سرمایه‌گذاری ها باید بر مبنای منافع دو جانبه باشد.
از اینکه افغانستان از نظر موقعیت جیوپولیتیکی حساس و ارزشمند به منطقه و جهان است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان هم میتونه به منافع ملی کشور چین تمام شود. پس گفته میتونیم هرگاه واقعا جانبین به تعهدات خود عمل کنند، چنین اقدامات میتونه یک فرصت خوب و مناسب به خاطر بلند بردن میزان اشتغال، قدرت خرید و در عین حال بلند بردن سطح تولید ناخالص داخلی افغانستان و انتها رفاهیت اقتصادی کشور بوده باشد.
همچنان عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید برای بهره برداری بیشتر از منابع مدنی افغانستان نیاز است تا حکومت طالبان برنامه‌ریزی و مدیریت دقیقی داشته باشد.
و منابع زیرزمینی افغانستان خود یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری در کشور به شمار میره. هر از گاهی که سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف صورت میگیره، بدون شک که ما حرکت میکنیم به طرف مهار فقر و بیکاری. بنابراین نیاز است تا حکومت افغانستان با بهترین شیوه منابع زیرزمینی افغانستان مدیریت بکنه.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته خواهان سرمایه گذاری کشورهای جهان در بخش های مختلف در افغانستان هستند و میگویند اکنون فرصت های بشمار سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف مانند استخراج معادن، زراعت، انرژی و خدمات هوانوردی در این کشور وجود دارد و افغانستان اکنون جای مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود. همچنان مدعی‌اند که سیاست اقتصاد محور را روی دست گرفتند و با عملی شدن پروژه های اقتصادیشان در افغانستان، اقتصاد افغانستان وارد یک مرحله جدید خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه گزارشی داریم از تخار. هجوم ملخ‌ها مشکلات را بر دهقانان و اهالی قریه‌ها و دهات ایجاد کرده. مسئولین وعده دادن که در این قسمت اقدامات لازم را انجام میدن. همکارمان آقای خاوری گزارشی دارد در همین باره.
هجوم ملخ ها در برخی از ولسوالی های تخار پای معین وزارت زراعت را به این ولایت کشانده است. سرازیر شدن هجوم ملخ ها که گفته می شود نوعی مراکشی اند در ولایت های شمال و شمال شرقی کشور سبب تخریب مزرعه در بیش از 1000 هکتار زمین گردیده است. به گفته معین وزارت زراعت و آبیاری کشور، ملخ های مزیره از مناطق مرزی کشور تاجیکستان به ولایت تخار هجوم آورده و تا کنون باعث تخریب زراعت مردم در بیش از 50 هکتار زمین گردیده است. کشاورزان در تخار از هجوم ملخ ها به ولسوالی های خوجایغار، دشت قره و چاآب این ولایت ابراز نگرانی نموده. میگویند بیشتر عوایدشان وابسته به کشت و زراعت است و هماکنون که زمان برداشان فرا رسیده، هجوم ملخ ها به آنان زیان وارد کرده است.
ملخ ها در وقتی چه دوی زخری معلومی دی سرس دوی اغز جرسی بینید چه جرسی دی پرش که چه پرش که پا اصولو بده، پا ونو بده، پا باغات و بده، پا پختی و پا ترکاری و پا دغشار و بده دیر موزیر شایده مک در جدیل دی وقت را بچه سابقه وقتو کم جدیل غنم مات کلو غنم خوب حلل.
به گفته مسئولان در ریاست زراعت تخار، در ماه حمل امسال از هجوم ملخ‌ها بر مزرعه کشاورزان در ولسوالی های رستاق، تلفگان و اشکمش لوگری صورت گرفت، اما اکنون بیش از 4 ولسوالی دیگر در این ولایت زیر تهدید جدی ملخ‌ها قرار گرفته است و تلاش‌ها برای نابودی این حشره جریان دارد. از سوی هم برخی از کشاورزان در تخار از نبود ادویه لازم در جهت نابودی ملخ‌ها ابراز شکایت نموده. میگویند که تاکنون برای آنان 50 لیتر ادویه و هدف نابودی ملخ‌ها از سوی حکومت در نظر گرفته شده که اصلا بسنده نیست. این باشندگان نگران هستند که مبادا هجوم ملخ ها بیشتر شود و تمام فراورده هایشان تومه آن گردد. تنها تخار نیست که مورد حمله ملخ ها قرار گرفته، کندوز نیز با مشکل مشابهی سر دچار است. اما مسئولان در ریاست زراعت کندوز میگویند که کمپاین مجادله علیه ملخ نزدیک به 80% موثر بوده و دیگر نگرانی از هجوم ملخ ها وجود ندارد. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت کندوز میگوید کمپاین مجادله با ملخ ها موفق بوده و این روند تا پایان نابودی کامل آن ادامه میدهند.
فصلو که 80% مثلا دی ملخ مخنیوی سوی ده در 40% کم پاتی دی دم الحمله دون دی اندهنی ول ندی دی من کار عمل نو سر روان ده حفاظت نباتات کارمندان دی منګه صحیح تزی هر ورځ نو الحمله کار روان ده منګه خپل بزګران ته دی حقینو ته اطمینان ورکو چې دا مشکل به دی حل شي په نزی ورځ کې او دی کخ دی خوراک مخه بهونی ول سی.
طبق تحقیقات و دست آمده ملخ های مزیر تا 52 نوع گیاه را آسیب می زند که در مزاری باشندگان تخار بخشی از همین گیاه ها کشت شده است. گفتن است که از یک ماه بدین سو هجوم ملخ ها به 8 ولایت شمالی کشور افزایش یافته و سبب نگرانی بیشتر دهاقین در این مناطق شده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب، گزارش همکارمون آقای خاوری بود از تخار. ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. دوستان عزیز، تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه، از جمله برنامه انعکاس، و هم میتونین که به صورت زنده بشنوید از طریق سایت برنامه های رادیو را، و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم چنان که خدمتان گفتم از این طریق میتونین که دنبال بکنین. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان باز هم خدمتان خواهیم بود. التماس دعا داریم از شما.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند مورد قبول درگاه یک قرار بگیره التماس دعا داریم از شما همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس خب دوستان فرصت کوتاه داریم تا لحظات پایانی برنامه دو خبر را خدمتتون بخوانیم. منابع محلی در خوست بر رسانه ها گفتند که یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس بامداد امروز خانه ای را در روستای بهرامخیل از ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی این ولایت هدف قرار داده است. مردم محلی هم تایید کردند حمله را و گفتند که دو طفل در این حمله کشته شدند. گفته میشه که این خانه متعلق به مفتی فاروق تبعی پاکستانی و ساکنان وزیرستان شمالی بوده است. حکومت طالبان درباره این حمله اظهار نظری نکرده است. مردم محلی گفتند این هواپیمای بدون سرنشین از دیشب در آسمان اسماعیل خیل و مندوزی ساعتی در حال پرواز بوده و بامداد امروز این خانه را هدف قرار داده است. و خبر دیگر این که مقامات محلی در شرق افغانستان اظهار داشتند سازمان بین المللی مهاجرت برای دانش آموزان دختر در ننگرهار یک لیسه بنا کرده است. فراد احمد سنگزای سخنگوی ریاست معارف ننگرهار گفته ساختمان لیسه در ولسوالی چپرهار این ولایت با حمایت سازمان بین المللی مهاجرت ساخته شده است. وی گفته این لیسه علاوه بر کلاس‌های درس، اتاق اداری و سرویس بهداشتی، چایاب، کامپیوتر و آزمایشگاه نیز دارد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت.
بیا به آینه‌ها احترام بگذاریم، به اصل صلح و صفا احترام بگذاریم. تمام قافله‌ها از قبیله عشقند اگر به قبله نما احترام بگذاریم. لحظه ها متبرکند با نام و یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم.
سوی خدا می کشدم دست اوست، رشته ما بین الف لام می رشته قل تا احد دست اوست، دار و ندارم همه دین من است، آنچه که از دین بلدم دست اوست.
ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما خداجویان حقیقت طلب و پیروان راستین ائمه معصوم، از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی.
دوستان عزیز، چیزهای زیادی در اطراف ما وجود دارد که به سادگی از کنار آنها گذشته ایم و زیبایی های اطراف من به قدری بی تفاوت هستیم که شاید نتوانیم بدرنگ جهان اطراف من را به خوبی توصیف کنیم. به عنوان مثال، همه ما انسان ها هر جا که زندگی می کنیم یک آسمان مشترک داریم. همه ما دارای یک خورشید هستیم و وقتی صحبت از ماه می کنیم یک ماه در ذهن همه ما نقش می بندد. همه ما انسان ها بهار، تابستان، پاییز و زمستان را تجربه کرده ایم. اما آیا همه ما در مورد آفرینش این پدیده ها هیچ اندیشیده ایم؟ بود و نبود خورشید و ماه و ستارگان چه تأثیر بر زندگی ما دارد؟ آیا در خلقت زمین و آسمان و پدید آمدن شب و روز و چهار فصل نشانه های قابل تأملی وجود دارد؟ اکنون می خواهیم که در این برنامه کمی در این باره سخن بگوییم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، داستان فواید خورشید در طلوع و غروب آن تمام نمی شود و حرکت خورشید در برج های دوازدهگانه و شکل گیری سال نیز تأمل برانگیز است. گردش خورشید باعث پدیدار شدن فصول زمستان، تابستان، بهار و پاییز می گردد. با این گردش خورشید غلات و میوه ها می رسند و مصرف می شوند و به پایان می رسند و باید از نو رشد و نمو کنند. از هنگام آفرینش جهان هستی تا کنون همین سال و ماه وسیله سنجش زمان است و مردم با آن عمر و گذشت زمان، وقت پرداخت و دریافت دیون و دیگر اجازات و معاملات و امور خود را تنظیم و حساب می کنند و با حرکت دورانی خورشید سال کامل می شود و محاسبه زمان هم درست و دقیق می شود. واقعا چه تدبیری در طلوع و غروب خورشید در جهان نهفته است؟ اگر خورشید در یک جا طلوع و در همان جا غروب می کرد، شعاع و منفعت آن به دیگر جهات نمی رسید، زیرا کوه ها و دیواره ها مانع از انتقال نور آن می شدند. پس آفریدگار خردمند به گونه خورشید را تنظیم کرده است که در آغاز روز از مشرق طلوع کند و بتابد بر هرچی از جانب مغرب با آن روبرو می شود. پس چون نور آن در گردش است، همه جهات را می پوشاند و در نقطه دیگر غروب می کند. در نتیجه آفتاب برانچه در آغاز روز نتابیده میتابد تا هیچ بخشی از زمین از فایده نور خورشید محروم نماند و نیازش برآورده شود. راستی اگر خورشید سال یا بخشی از سال را از فرمان سر بپیچد و نتابد، حال مردم چگونه میشود و اصلا چگونه قادر به بقا خواهند بود؟ حال که در حرکت افلاک، خورشید و ماه و ستارگان تفکر می کنیم که چگونه به طور مستمر و دائم بر جهان می گردد تا از این حکمت و تدبیر ماهرانه شب و روز در پی هم آیند و فصول چهارگانه در زمین پدید بیایند و زمین و جانداران روی آن، اعم از حیوان و رویندگان و انسان، از فواید و منافع آنها بهره‌مند شوند، آیا هیچ خردمند و عاقلی میپذیرد که این تقدیر و اندازه‌گیری و تدبیر دقیق و حکیمانه و استوار تنها کار یک اندازه‌گیر حکیم و مدبر است؟ شاید کسی تصور کند که تمام این حالات و حرکات اتفاقی و از روی تصادف باشد. اگر این گونه بود، پس چرا همین سخن را درباره فواره نمیگوییم که از چند قطعه ساخته شده و به دور خود میچرخد تا آب را به چمن و گیاه برساند و آنها را آبیاری کند؟
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر، بعد از آنچه رو علم دارد شکر. سوره سجده آیه 4. خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین تصادفی نیست، آفریدگار حکیمی آفریده اینها رو. و ما بینهما فی ستت ایام، در شش روز. در عربی هم نهار داریم هم یوم. نهار در مقابل شبه، یعنی دو تا واژه در زبان عربی برای روز اومده، یکی برای نهاری که یوم، نهار در مقابل شبه. یوم به مجموعه شب و روز میگن یا به مجموعه دوره میگن. کلمه یوم هم به روز میگن، هم به مجموعه شبانه روز میگن و هم به دوران میگن. فی ستت ایام، در شش روز، در شش شبانه روز، در شش دوره خداوند آفرید. البته خداوند میتونه با یک لحظه همه چیز بیافرینه، اما حکمت خدا این است که آفرینش تدریجی باشه. فی ستت ایام. بعد وقتی خلق استوا علی العرش، بر عرش، عرش محل مدیریت تشکیلات الهی است، مرکز تدبیر و اداره جهان عرشه. استوا علی العرش در فارسی میگیم فلانی به تخت نشسته، یعنی داره حکومت میکنه. استوا علی العرش، خدا بر عرش است، یعنی خدا داره اون چه آفریده است مدیریت میکنه، یعنی خالق و مدیر و رب یکیست. هم خلق السماوات اصل را پدید آورد و هم استوا علی العرش، هم آفرید هم مدیریت میکنه. ساعت تولید میکنه، اما دیگه این ساعت رو مدیریت نمیکنه، تولید میکنه هم قطع میکنه بره. ما در آسانسور که میشینیم و میسیم دکمه رو میزنیم دیگه مدیریت نمیکنیم، راه میکنیم خودش میره، من طبقه که باید بیسته میسته. خداوند هم خلقه و هم استوا علی العرش، یعنی مدیریت میکنه. بعد میگه ما لکم من دونه ایم ولیگن، وقتی خدا آسمون است، آفرینش شما لعوس، مدیریت شما لعوس، پس سراغ کی میرید؟ دیگه برای شما غیر خدا ولی شفیع نه یاوریست، نه کمک کننده است، شفاعت کننده ای نیست. وقتی همه کار خداست، کسی دیگه کاره ای نیست. خب بعد میفرماد که افلات تذکرون، متذکر نمیشید. یکی از راههای محو شرک اینه که هی خدا رو، نعمتها خدا رو برجسته کنیم. خدای کاری که، خدای کاری که، خدای کاری که. وقتی نعمت خدا برجسته شد میگیم خب حالا ببینیم باقیات چه کردن. هذا خلق الله، این خدای کار کرد. فرعونی ما خلقو، نشونم به غیر خدا چه کرده. خدا هستی را آفرید، غیر خدا چه کرده. یکی از راهایی که ایمان را تقویت کنیم و شرک را از ذهن محو کنیم اینه که نعمت خدا را برجسته کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، ادامه برنامه گنج سعادت را پی میگیریم. اگر به مردم بگوییم که فواره و آبپاش‌های اتوماتیک واقع در پارک‌ها و چمنزارها خود به خود به وجود آمدند و کسی در ساخت، حمل، نصب و رسیدگی به آنها دخالت ندارد، مردم چه فکری درباره ما می‌کنند و به ما چی می‌گویند؟ آیا درباره فواره آب و سایر سیستم‌های آبرسانی که با حکمتی اندک و برای استفاده در قطعه ای از زمین ساخته شده نمیگویند که حتما دارای سازنده و تدبیرگر است؟ ولی درباره این هستی که به صلاح و سود تمام زمین و زمینیان است و با حکمت و تدبیر و نظمی محیر العقول پدید آمده، قائل به بی تدبیری، بی حکمتی و بی آفرینندگی هستند؟ اگر این چرخ عظیم و هماهنگ و شگفت مانند یک ابزار عادی و کوچک از کار بیفتد و نارسایی در آن پدید آید، مردم چه چاره‌ای خواهند اندیشید؟ پس خالق مهربان، دانا و قدرتمند و شایسته ستایش است. او با لطف خود جهان را به گونه‌ای خلق کرده است که زندگی برای انسان، حیوانات و گیاهان در این جهان ممکن شده و با دانایی خود از نیازهای انسان و سایر موجودات آگاه بود و با قدرت خود ابزار تأمین این نیازها را در اختیار انسان و سایر موجودات قرار داده است. از اینکه در برنامه امروز گنج سعادت هم همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. معاون سیاسی صدر اعظم حکومت افغانستان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت جامعه جهانی باید با حکومت کنونی کابل تعامل و تفاهم مناسبی داشته باشد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت با توجه به دستاوردهای اخیر در این کشور باید جامعه جهانی با حکومت کابل تعامل و تفاهم خوب و مناسبی داشته باشد. رسانه افغانستان به نقل از عبدالکبیر نوشتند مردم اکنون در امنیت زندگی می کنند و امیدوار هستیم که این حقایق درک شود و به گوش جهانیان نیز برسد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به نشست اخیر قطر اظهار داشت در این نشست درباره موضوعات مهم بحث صورت گرفت. اوتونبایوا خاطر نشان کرد نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست قطر و ادامه کمک ها به افغانستان و تعامل با حکومت کابل علاقمند بودند. صدها مترجم افغانستانی که پیش از این با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری میکردند با گذشت نزدیک به 2 سال همچنان با بلا تکلیفی و فقر در پاکستان روبرو هستند. صدها مترجم افغانستانی همکار با نیروهای بریتانیایی در افغانستان با وجود اجازه اقامت در بریتانیا اما در پاکستان گیر افتادند. آنها برای ماهاست که در مسافرخانه های پاکستان زندگی میکنند و در انتظار انتقال به بریتانیا هستند. بریتانیا پروازهای این مترجمان و خانواده آنها را به بهانه کمبود مسکن در این کشور از حدود 6 ماه پیش متوقف کرد. بر اساس گزارش رسانه ها به حدود 500 مترجم افغانستانی که عملا به خاطر همکاری با اردوی بریتانیا از افغانستان مجبور به فرار شدند، گفته شده است که باید 1 سال دیگر منتظر باشند. برخی از این افراد نیز به رسانه ها گفتند از آنجایی که روادید پاکستانی آنها نیز به پایان رسیده است قادر نیستند محل اقامت خود را ترک کنند زیرا با خطر بازداشت و اخراج به افغانستان روبرو هستند. رئیس دیوان عالی ایران و رئیس دیوان عالی روسیه بر لزوم تقویت همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با جرایم سازمانی یافته و تروریستی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی ایران در دیدار ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه در مسکو با اشاره به روند روبروشت مناسبات دو جانبه توسعه این روابط در حوزه قضایی همگام با دیگر بخش‌ها را ضروری دانست. رئیس دیوان عالی ایران در این دیدار متن پیشنویس پیشنهادی تفاهمنامه دو جانبه با دیوان عالی روسیه را به همتای روس خود تقدیم کرد که با استقبال طرف روس همراه شد. مرتضوی مقدم همچنین با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانی یافته و تروریستی تاکید کرد. ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه نیز در این دیدار با بیان این که مسکو به دنبال توسعه مناسبات با تهران است گفت پیشنویس پیشنهادی ایران برای توسعه مناسبات قضایی دو جانبه را بررسی و برای تقویت همکاری ها آماده هستیم. مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت این کشور از 85 میلیون نفر فراتر رفت. با گزارش رادیو دری علی اکبر مخزون مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران گفت جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده که این نشانه پویایی جمعیت کشور است. محزون تصریح کرد حدود 24% از جمعیت ایران را اطفال و نوجوانان زیر 15 سال تشکیل می دهند. 25% از جمعیت کشور شامل جوانان 15 تا 29 ساله و 44% میان سال و مابقی هم سالمندان بالای 65 سال هستند که این نشان می دهد ساختار غالب جمعیت ایران را ساختار میان سالی تشکیل می دهد. و افزود سن امید با زندگی در ایران هم اکنون به 74 سال و نرخ باسوادی هم به 87.6% رسیده که این سرمایه انسانی به رشد کیفی جمعیت کمک می کند. مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد میانگین سن ازدواج در ایران 24 سال برای آقایان و 23 سال برای خانم هاست. جمعیت ایران بیش از 72 میلیون نفر خواهد رسید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد به نفع تمام طرفین توافق هسته‌ای است که روند همکاری سازنده با ایران در پیش گرفته شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه سی بی سی کانادا با بیان این که اعلام کرد توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس در ماه مارچ 2023 گامی در مسیر صحیح بود و حفظ تعامل با تهران مهم است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر از گشایش‌هایی در توافق با ایران در خصوص حل و فصل مسائل پادمانی خبر داده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در ماه مارچ 2023 در پی سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران توافقاتی را در خصوص حل و فصل مسائل پادمانی صورت دادند. در پایان سفر دو روزه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و دیدار و مذاکره با مقامات عالی رتبه ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه آمده است تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلام ایران و بر اساس موافقت‌نامه‌های جامعه پادمانی صورت خواهد گرفت. معاون دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد نشست مقدماتی شورای اقتصادی و اجتماعی جده و بررسی موضوعات اجتماعی مهم برای همکاری کشورهای عرب پرداخته است. حسام زکی روز سه‌شنبه اعلام کرد در نشست مقدماتی اتحادیه عرب موضوعات مهم برای شهروندان عرب و موضوعات مرتبط با اوضاع معیشتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. زکی خاطر نشان کرد ما هنوز به همکاری اقتصادی در عالی‌ترین سطح نرسیدیم، اما گام‌های خوبی برداشته شده است و در این مسیر تا حدی پیشرفت کرده‌ایم. معاون دبیر کل اتحادیه عرب تصریح کرد همکاری اقتصادی رشد هرچه بیشتر جوامع عربی و تأمین فرصت‌های شغلی برای جوانان را در پی دارد و در نهایت به نفع شهروندان است، لذا باید تمام توان خود را در این مسیر به کار بگیریم. یکی از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت عملیات انتقام آزادگان رژیم اشغالگر را ناکام گذاشت و مقاومت جنگ را یک پارچه مدیریت کرد. اسامه همدان یکی از سران جنبش حماس به مناسبت 72 سال روز نکبت یعنی اشغال فلسطین در سال 1948 با تأکید بر دستاوردهای عملیات اخیر انتقام آزادگان گفت تمامی اهداف رژیم اشغالگر برای ترور سران جنبش جهاد در عملیات انتقام آزادگان ناموفق ماند. همدان تصریح کرد گروه‌های مقاومت هر نبردی را به صورت یک نبرد کلی و یک پارچه مدیریت می‌کنند و این کل یک پارچه نقش‌هایی را در ارتباط با روند درگیری که از یک میدان به میدان دیگر متفاوت است ایفا می‌کند و آنچه در رسانه‌ها از تشکل‌ها و عناصر محور مقاومت نمایش داده می‌شود بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت میان آنها اتفاق می‌افتد. این رهبر حماس با اشاره به اینکه هویت ساکنان اراضی فلسطینی اشغال شده در سال 48 هنوز فلسطینی و عربی است تاکید کرد با وجود انتفاضه در کرانه باختری و مقاومت فلسطینی ها در قدس دژی از مقاومت امروز در غزه وجود دارد. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. We'll be right back.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فلسفی را میشنویم با موضوع حضرت امام صادق علیه السلام و گره گشایی از دوستان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
مردیست به نام یونس ابن عمار. این آقای یونس ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. خیلی مرد وزینی و محترمی بود. آقا این صورتش لکپیس پیدا کرد. برس دیدید خب بعضی ها صورتشون یه تیکه های سفید میشه. خب این نقصه. این ناراحت شد. خیلی ناراحت شد. بعدم چون دوست امام صادق بود، هی آمدن در اطراف صحبت کردن و بهش گفتن اگر وجود تو برای خدا خوب بود و اگر تو یک انسان شایسته و لایقی می بودی، خداوند هرگز تو را گرفتار این مصیبت نمی کرد و اینجور لکه به صورتت نمی آمد. آقا این گفت، او گفت، او گفت، اذیتش کردن، خیلی اذیت کردن. و اینجا یه جمله ای رو باید عرض کنم به آقایون، در روایات دارد اگر یک نفر یک عضو ناقص داره، یه عضو بیمار داره، یه عضو نداره، شما در نگاه اون عضو رو نگاه نکن، اصلا نگاه نکن و پناه به خدا. بعضی از افراد مردم اونقدر بیمارن که اصلا اصرار داره اون عضو بیمارش رو نگاه کنه. چقدر نگاه میکنی به یک عضو ناقص یک نفر؟ زجر میدی، اذیت میکنی. ایزاء مسلمان تنها کتک زدن مسلمان نیست، اینم ایزاء مسلمانه. اگر یک نفر آدمی نقصی داشت، اون نقص رو نگید، به رخش نکشید، اذیتش نکنید. این اول. این یونس ابن عمار رو بعضی از افراد بیادب خیلی اذیت کردن. آمدن گفتن یونس اگر تو پیش خداوند ارزشی می داشتی، دارای احترامی می بودی، خداوند تو را این چنین گرفتار و مبتلا نمی کرد. آمد پیش امام صادق به عنوان نقل قضیه که من اینجور کردم. اون وقت آقا یک دستور داد برای علاج صورتش که بعدم خوب شد. اون یه مطلبه، در اون بحث نداریم. اما مطلب دیگر جنبه روانی داشت. حضرت به یونس ابن عمار فرمود که آقای یونس اعتنا نکن، صورت لک برداشته لک برداشته، توجه نکن. اون وقت ببین چه مثالی زد، فرمود لقد کان مؤمن آل فرعون منکع الاصابع. مؤمن آل فرعون این چهار تا انگشتش به هم چسبیده بود، چسبیده مادرزادی ها، یعنی در رحم مادر ساخته شده بود که این چهار تا انگشتش یه پارچه بود. حالا دو دستش یا یه دستش در این روایت مثل اینکه یه دست رو میگه یا هر دو دست، هر چی اینجوری بود. خب آقا این خیلی نقصه دیگه، نقصه. باید مؤمن آل فرعون خیلی خجالت بکشه و علت دوامم این انگشتای به هم چسبیده رو تو جیبش بکنه که مردم ندینن نفهمن. اما آقا این به قدری قوی بود، همونی که ناقص بود، همونی که به هم چسبیده بود، میرفت در کرسی سخنرانی همون دستشو در میآورد، انگشتای به هم چسبیده رو نشون میداد، اون وقت داد میزد یا قوم اتبعوا المرسلین، برید از انبیاء خدا پیروی کنید، دنبال پیغمبران برید. امام صادق گفت آقای یونس ابن عمار اون انگشتا چسبیده بود، عمدن دستشو در می آورد. معنیش چیه؟ معنیش اینه مردم من میدونم این عیبه، اما شما اگر خیال کنید من با داشتن این عیب خدا داد منفعل بشم، شخصیت خودم رو گم کنم، خجالت بکشم، نه، انگشتم رو در میارم، اوناییم که ندیدن بدونن چیزیست خدا داده و نقصیست، این نباید روی شخصیت من اثر بذاره. اون خودش مطلبیست. حضرت به یونس ابن عمار گفت انگشتای او چسبیده بود، اینجور عمل کرد، تو حالا چهار تا لک به صورتت آمده، اینقدر خودت رو گم کردی، ارزش خودت رو از دست دادی، اعتنا نکن، با همین صورت لک پیس بیست مقابل مردم حرف بزن، کم کم اونس میگیری، عادت میکنی، مردم هم دیگه مسخرت نمی کنن، خودت هم از نظر خود قوی شدی.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.